حلو. متأسفانه یا خوشبختانه از نظر دیدگاه مختلف ما این بحث تفسیرمون تأثیری زیاد بهش خود بیشت مختلفه و تأثیر میشه. باید یک هفته ما مربوط میشد که خاطر اجلاس خوبیلان تأثیر گرده و دیگرش در من تأثیرهای طبیعی بود. این باعث شد که فاصله بین بحث ها زیاد شد، ولی خوشبختانه در آخرین جلسه بحث ما در اون فصل قبلی تمام شد و در واقع فصل جدیدی رو باید آغاز کنیم. خب همونطوری که توجه دارید در تفسیر آیات سیاسی قرآن مسیر بحث و ترتیب انتخاب و گزینش آیات بر اساس بحث‌های علوم سیاسی هست، چون در هر موضوعی که ما بخوایم آیات اون موضوع رو بحث کنیم باید یه ترتیبی داشته باشه، بر اساس یه ترتیبی ما شروع کنیم. حالا یا ترتیب رو از خود قرآن بگیریم، یعنی سوره به سوره بریم آیات موضوع رو بحث کنیم، یا ترتیب رو از خارج قرآن اخذ کنیم. در مورد آیات سیاسی ما نمیتونیم ترتیب رو از قرآن بگیریم، بخاطر اینکه بحث ها پراکنده میشود و ممکن است تکرار پیش بیاد. ضمن اینکه مسائل سیاسی و موضوع بحث آیات سیاسی مثل بقیه موضوعات یه موضوع منفه مشخصی نیست، از دیدگاه های مختلف آیات سیاسی قرآن ممکن است عناوین گوناگون پیدا کنه، یعنی خیلی از آیات به عنوان آیه سیاسی به حساب بیاد که برای که در واقع آیات سیاسی نیست و آیات اجتماعیه، چون بحث اجتماعی و بحث سیاسی دو بحث جدای از هم. و یا در خیلی از آیات که واقعا بحث سیاسی هست به اعتباری که در بعضی خیال ما مثلا یا به حسب برداشت شخصی که داره توضیح میده یا انتخاب کرده آیات رو اون بحث سیاسی نیاد و خیلی از آیات سیاسی به کلی هست میشه. ما باید این ملاک بحثی داشته باشیم. بهترین ملاک بحث ما اسما ترتیب رو از خارج قرآن بگیریم. بهترین ملاک بحث ما خود این علم هست. حالا این علم سیاسی امروز یکی از رشته های مشخص آکادمیک هست که دانشگاه داره، گروه علمی داره، در دانشگاه ها تدریس میشه، بحث میشه. ما طبق همون موضوعاتی که در جریان علوم سیاسی به عنوان اندیشه سیاسی یا به عنوان مسائل علوم سیاسی مطرح هست، ما منطور به ردیف همون از آن بودت مطالب و ترتیبی که اون مطالب در این علم داره ما بحث و بازدی مطرح کنیم و بعد آیاتی که مربوط به اون بحث هست از قرآن گزینش کنیم و روش بحث. خب ما تا به الان اگر یاد نمشه طبقه روال علوم سیاسی بحثمون از تعریف دولت شروع کرد و بعد از تعریف دولت اولین مسئلهی که ما داشتیم، یعنی محوری که از مجموعه تعریفاتی در باره دولت ما استفاده کردیم، عناوینی مثل حکومت، امر، فرمان و این حرفا بود که خب ما بر حسب آیاتی که مربوط به این عناوین بود جمع آوری کردیم و یه آیات رو بحث کردیم. از اون طرف هم نقطه مقابلش اطاعت یا تبعیت و این قبیل آی موضوعاتی بود که اینها همش در مجموعه محورهایی بود که در تعریف دولت می‌گنجد. تعریفات مختلفی که برای دولت شده بود این محورها رو ما برداشت کردیم و آیاتی که مربوط به این عناوین بود مورد بحث قرار دادیم و از مجموعه این آیات مبحث مشروعیت حکومت برای ما استنتاج شد و تقریبا مبدأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و از قرآن بحثه. در ارزم به حضورتون که لذا بعدشم در باره رابطه بین دولت و مردم، این هم بحث دومی بود که آغاز کردیم و آیاتی که مربوط به این بیان رابطه بود بعد از اینکه ثابت شد در اندیشه سیاسی اسلام رابطه بین دولت و مردم بر اساس عهد است و اون تعریفی که ما در عهد از قرآن داشتیم غیر از اون تعریفی که در قرارداد اجتماعی لیبرال دموکراسی داره. این هم کاملا آیات مربوطه رو بحث کردیم و تمام شد. ما اومدیم به بحث سوم از مباحث مربوط به علوم سیاسی که اون عبارت است بحث از عناصر دولت، که بحثش رو از امروز آغاز میکنیم و آیات مربوط به عناصر دولت رو از امروز مورد بحث قرار. اولین عنصر از عناصر دولت، عنصر حاکمیت، عناصر دولت چهار عنصر است: حاکمیت، قدرت، قلمرو و جمعیت. عنصر اصلی و عنصر محوری در این عناصر چهارگانه حاکمیت که ما درباره حاکمیت بحث کردیم، مفصلا بحث کردیم، یه سال تمام بحث تفصیلی ما درباره حاکمیت بود و آیاتی که مربوط به حاکمیت هست و مربوط به اطاعت از حاکم هست و رابطه بین حاکم و مردم، اینها رو بحث کردیم. این مجموعه اینا هم توی زیر مجموعه بحث حاکمیت میگنجه که طور مشروع ما بحث حاکمیت از قرآن ارائه دادیم. آیات مربوط که بحث کردیم یه روی عنصر ما بحث سر در واقع یک عنصر از عناصر دولت که حاکمیت بوده ما روش بحث کرد. سه عنصر باقی مونده از عناصر دولت، اینها رو ما بحث میکنیم. سه عنصر باقی مونده، یکی عنصر قدرت هست، یکی عنصر قلمرو هست، یکی عنصر جمعیت. اولا باید مسئله روشن باشه که عنصر محوری عنصر حاکمیت. این سه عنصر هم با اینکه جزء عناصر دولت هست ولی در ارتباط با حاکمیت، به خاطر اینکه شما حاکمیت رو بخواد اجرا کنید، حاکمیت نیازمند به ابزار و وسیله اجراست که قدرت ابزار اجرای حاکمیته و حاکم باید قدرت داشته باشه، به خاطر اینکه هم قدرت از نظر توانمندی قدرت که ما میگیم، خب در تعریف قدرت ما بحث زیاد داریم، اون مباحث ای در تعریف قدرت شده، اینا رو نمیخواد بحث کنیم، به خاطر اینکه اولا اون مباحث خیلی در بحث ما نجیره، بعد ما بحث آیات سیاسی قرآن هم بحث کنیم، بحث علوم سیاسی نیست، یعنی ما بیاریم در باره قدرت و تعاریف ای در باره قدرت شده بحث کنیم. اون چه مسلم است، قدرتی که در حاکمیت لازمه، در واقع توانمندی برای مدیریت و اجرای مدیریت است. حاکم بایستی بر جامعه مسلط بشه، خب این سلطه بر اجتماع مرهون یک قدرت و یک توانمندی است. این سلطه که ما میگیم سلطه فیزیکی تنها نیست یا سلطه ارزم بودتونی مقتدرانی بر اساس قدرت ظاهری نیست، بلکه سلطه معنوی هم حاکم لازم داره. ولی زاد توانی که حاکم میخواد اون توانش که در عرصه مدیریت عبارت از علم، از تدبیر، از سیاست، از سیاست به اون معنای لغویش نه به معنای اصطلاحیش، سیاست عبارت از همون مدیریت کامل اجتماعی و اجرای مدیریت، البته اون اقتدار فیزیکی هست، اینها همه رو حاکم لازم داره و این قدرت رو بایستی داشته باشه. یعنی توانمندی هم در عرصه مدیریت، هم در عرصه اجرای قانون، و هم در عرصه مقابله با تجاوز، این عرصه در عرصه توانمندی برای حاکم لازمه. ولذا عنصر دوم دولت میشه قدرت. عنصر سوم هم قلمرو هست، یعنی علی ای حال این حاکمیت بایستی در یک نقطه ثبات و استقرار داشته باشه. حاکمیت سیال امکان پذیر نیست و حاکمیت به طور شناور در جامعه امکان نداره. این حاکمیت نمیشه. حاکمیت احتیاج داره به یک نقطه استقرار. تو نقطه استقرار خواه یک محدوده اقلیمی و جغرافیایی رو شامل میشود. ولذا یک عنصر سوم برای حاکم برای دولت قلمرو هست. عنصر چهارم هم جمعیت هست، به خاطر اینکه حاکمیت بایستی سوژه محکوم علیه داشته باشد، یعنی یک جمعیت یک جامعه اجتماعی باشد که حاکمیت بر این اجتماع تحقق پیدا کنه. سوژه تحقق حاکمیت جمعیت، پس جمعیت هم که عنصر چهارم برای دولت. خب مدرک این بحث در عرضم به حضورتون که عناصر چهارگانه دولت از نظر علوم سیاسی که در مطلب مفروغ عنه هست در علوم سیاسی، از مطلب این اصل مدرک این قضیه که بیشتر از اینجا این قضیه توضیح داده شده، کتابی است به نام کتاب نظریه های دولت، تعریف لینس اندرو هست که آقای دکتر حسین بشیریه ای رو ترجمه کرد. این مدرک ما در این قضیه و منبع ما در باره عناصر دولت، حالا اگر آقای میخواستن مطالعه کنن یک کتاب مطالعه من بود در مورد عناصر دولت، اونجا بحث خیلی مفصل کرده شده، حالا ما اجمالش رو عرض کردیم. خب اولین بعد از عنصر حکومت حاکمیت، اولین عنصر عنصر قدرت هست. خب ما بریم به سراغ آیات شریفه قرآن که قدرت در آیات شریفه قرآن به چه صورت ارزم به حضورتون که مطرح شده و لازمه قدرت برای حاکمیت در چه مواردی ما در قرآن در آیات شریفه قرآن داریم که مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به بحثی که ما در باره حاکمیت کردیم و در باره اطاعت کردیم که عرض کردیم که در اینجا در بحث حاکمیت علی ای حال عبارت است از یک اعمال سلطه که این اعمال سلطه تحققش با سلطه پذیری است. حاکم بایستی سالا مبدع مشروعیت سلطه چیه گروه بحث کرده که مبدع مشروعیت سلطه از در اندیشه سیاسی اسلام خداست و مبدع مشروعیت سلطه مردم نیستن. اگر کسی مبدع مشروعیت حاکمیت سلطه رو مردم قرار بده این و بداند این با توجه این کار رو بگونه این مشرکه، یعنی در یک حق اختصاصی خدا غیر خدا رو شریک قرار داده و بر اساس مبنای اعتقاد توحیدی ما که اولین اصلی است که پارادایم اندیشه سیاسی رو در اسلام شکل میده توحیده. ما باید بر اساس توحید تمام اندیشمون رو تنظیم کنیم و بر اساس اعتقاد توحیدیمون اندیشه سیاسی ما این است که مبدع مشروعیت حاکمیت منحصراً خداست و غیر از خدا حاکمیت و سلطه هیچ مبدع مشروعیتی نداره. حاکمیت و سلطه ای که از غیر خدا باشد او از نظر ما طاغوت و کفر است و تبعیت از او هم کفر پذیری است. و ارزان به حضورتون که آیه قرآن صریحاً میگه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، که کسانی که طاغوت رو بپذیرن و ولایت طاغوت رو قبول کنن اینا کافرن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. خب بنابراین این در حاکمیت پس سلطه پذیری میخواد. حالا شما مبدا مشروعیت حاکم و سلطه رو هر چی بگیرید، زور بگیرید، مردم بگیرید، خدا بگیرید، هر چی، حالا ایال تحقق حاکمیت با حاکمیت پذیری است، تحقق سلطه با سلطه پذیری است که در اصطلاح آیات قرآنی ما از اون سلطه وزیری تعبیر شده به اطاعت و تبعیت و آیاتش هم عرض کرده. خب با توجه به اون خصوصیتی که ما در جریان حاکمیت از دیدگاه قرآن داشتیم که هم حاکمیت از دیدگاه قرآن معلوم شده بود جریان مرتبط با خدا باشه و غیر از جریان مرتبط با خدا از طریق وحی یا از جریان ارتباط باطنی با خدا، هیچ جریان دیگری نمیتواند بر جامعه حکومت کنه، حاکمیتش حاکمیت نامشروعه. خب بعد از این بعد در مقابلش هم باید اطاعت باشه و اگر اطاعت نباشه که این حاکمیت خدا محقق نمیشه. خب اونی که اطاعت و حاکمیت رو به هم وصل میکنه طبیعتاً او عبارت از قدرت، و این قدرت در اصطلاحات قرآنی ما به یک سلسله واژه هایی استوار است، واژه قوت، غلبه، نصرت و عرضم به حضورتون بله قوت، غلبه، نصرت و خود ماده قدرت، این ها مؤلفه هایی هستند که در واقع در این مؤلفه ها و در این عناوین ما میتوانیم موقعیت قدرت و ماهیت قدرت رو برای حاکمیت که عنصر دوم دولت هست این رو از قرآن استنتاج کنیم و استفاده کنیم. خب حالا ما در اینجا یه بحثی که داریم که این بحث خیلی قابل توجهه، ما غیر از اینکه خب رجوع کنیم به آیاتی که در این آیات این عناوین ذکر شده در ارتباط با حکومت یا در ارتباط با اجرای قانون، و بعد ببینیم که خود خداوند اونی که مهمه برای ما این است که جایگاه قدرت در حکومته. چون ببینید ما وقتی که میایم تاریخ حکومت در بشر مطالعه میکنیم در طول قرنها از قرون وسطایی تا الان، جایگاه قدرت در حکومت ها یعنی مجرای قدرت به تعبیر طلبگی ما در حکومت ها غیر ممشای قدرت است. ممشای قدرت کار نداره، مجرای قدرت در حکومت ها در واقع مختلف بوده، اینجور نبوده که مجرای قدرت در حکومت ها یه جور باشه. یه زمانی بوده مجرای قدرت در حکومت ها ارزم به حضورتون که توانمندی در اجرای خواسته های نفسانی و تمایلات فردی یک عنصری به نام حاکم بوده، یعنی اونی که مهم بوده قدرت مصرف بشود خواسته های یک فرد تأمین بشه. حالا این خواسته های یک فرد گاهی از اوقات منطبق با مصالح جامعه هم بوده، گاهی از اوقات منطبق با مصالح جامعه هم نبوده. از یه آدم خوشش می اومده تا می دونسته مثلا یه مقداری جواهیت پول بهش می داده، بود قدرت داشت، یه جدی که از مجاری قدرت بود که می دونست به اون تا جایی که دلش می خواد کمک کنه، مساعدت کنه، پول بده، احسان کنه، احتیم. از یه آدم بدش می اومده تا به جایی بدش می اومده گودی رو بکش. عبدالملک مروان یه روزی با وزیرش صحبت می کرد، به وزیرش می گفت من یه حالی پیدا کردم که اگر یک بیگناهی رو من بکشم لذت میبرم و اگر به یک درماندهی کمک کنم بدم میاد، نفرت دارم از خودم، یه نوع زرد میدم برای خودم که بخوام به یک کسی ترحم کنم یا به کسی کمک کنم، اما اگر کسی رو بکشم هر چقدر من بیگناه باشه من لذت میبرم. در حالات حجاج ابن یوسف نقل میکنن میگن وقتی که حجاج میخواست بهترین غذا رو بخوره، یعنی در یک وضعیتی غذا بخورد که کاملا براش گوارا باشد، او لحظه ای بود که عده ای رو میکشت و اینها هنوز نیمه جان بودن و گاهی خود بدنهاشون تکون میخورد، روی بدنهای اینها در حال تکان خوردن دستون میداد سفره بندازن و توی او سفره غذا میخورد. خب این مجرای قدرت تا این درجه است. این در تاریخ مجرای قدرت هست. الان هم که فرد ببرمه که خیال میکنند دوزن قرون پیش داده، نه خیر، الان هم در واقع مجاری قدرت از نوع همون مجاری قدرت به اصطلاح دوران قرون وسطایی خیلی فرق نمیکنه. یعنی وقتی که یک اسکادران هوایی حرکت میکنه به دستور یک صاحب قدرت و یک صاحب حکومت میاد بالای سر یک روستا، بالای سر یک شهرک کوچک و بمباران میکنه تا به جایی که صدای شیون این مردم بمباران شده که دارن جان میدن و خاکستر میشن، این آقای فرمانده اسکادران میشنوه، لذت میبره، کیف میکنه. این مجرای قدرته، یعنی یک جریان قدرتمداری از او سر دنیا با میشه میاد این سر دنیا 12500 کیلومتر فاصله جایگاه داره، میاد روی یک ارزم به حضورتون که روستایی، مردم روستا اونجا نشستن از همه جا بیخبر، بمباران میکنه و این مردم رو به آتش و خاک میگیجه، به خاکستر مبدل میکنه، کیف میکنه. یعنی این مجرای قدرته و این رو به عنوان نماد قدرت میشه، مجرای قدرت. حتی امروزی هم که فکر میکنن حکومت های فرد و خانون غیر قرون وسطایی هستن، مجاری قدرت با اون حکومت های قرون وسطایی فرق نکرده، فقط تفاوت بین قلم ریز و درشته. اون وقتی آدم بدبختی رو میآوردن فرد و خانون سر میبریدن مقابل چشم این صاحب قدرت، این بدن بی سرش و دست پا میزد بالا و پایین میبرد و کیف میکرد، این شد به مجار قدرت. الان به جای یه نفر ممکنه در یک روستایی هزار نفر روی کار کنن، یا در یک شهر کوچکی یا در یک شهرستانی فرد بگارمون که 10,000 نفر به این صورت در بیان. تفاوت بین قلب ریز و درشته، یعنی در مجرای قدرت فرق نکرد. ما اول بحثی که ما در آیات قرآن داریم راجع به قدرت اینه که مجاری قدرت از نظر آیات قرآن چی؟ یا به تعبیر ما عرصه‌های لزوم قدرت یا عرصه‌های اجرای قدرت در یک دولت از دیدگاه قرآن کجاست؟ یعنی اونی که ما الان مقابل دنیا برادران وای میستیم و ادعا میکنیم نظامی که ما داریم و دکترین سیاسی که ما داریم این عالی‌ترین نظام و عالی‌ترین دکترین سیاسی است که حتی بعد از پیدایش مفاصل دکترین سیاسی مدرنیته میتواند نجات بخش بشر باشه، این تعارف نیست. این ادعای ما در مقام استدلال قابل اثباته. ما در آیات شریفه قرآن در مسئله قدرت، عرصه اجرایی قدرت و عرصه لزوم ضرورت قدرت رو در آیات قرآن در سه چیز میبینیم. یکی در خود مدیریت، دوم در اجرای قانون، سوم در مقابله با تجاوز و مقابله با دشمن. این سه مجرا برای قدرت و سه عرصه برای لزوم ضرورت قدرت. یه دولت بایستی با تجاوز بتونه مقابله کنه با دشمن جامعه و ملتی که به اصطلاح سوژه تحقق حاکمیتش هست، بتواند این جامعه و مردمی که در درد سوژه حاکمیت او آمدن از دشمن و از آفات آسیب‌های دشمن اینا رو حفظ کنه. و یه مجرای قدرت سوم، دوم، این مرحله اول دومش در خود اصل مدیریت هست، توان مدیریت جامعه بشه باشه، و مدل سوم در اجرای قانون. خب اولیش در اجرای مدیریت، چون حاکم باید مدیریت داشته باشه. ما اینجا ارزم به حضورتون که آیه‌ای که داریم، آیه 248 سوره مبارکه بقره در باره داستان طالوت. بله، در اینجا می‌فرماید که در بخشیدیز شلحب و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا و نحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم فالله يؤتي ملكه من يشاء فالله واسع عليم. خب اینجا تقریبا این که باعث که حاکم قدرت داشته باشه این برای جامعه و برای بشر یک ذهنیت فطری است، یعنی اونقدر مسئله مطروح و عرضت بدیهی است اصل ضرورت قدرت که این رو همه میدونن، این به صورت یک امر قطعی برای همه آدم از قول ما طلبا مطروح و عرضت که بایستی حاکم قدرت داشته باشه. لذا وقتی که اون پیغمبر به بنی اسرائیل میگه ان الله قد بعث لکم طالوتا ملکا، طالوت رو خدا برای شما ملک قرار داد و اون حاکم قرار داد، اونا چون میدونن که ملک و حاکم باید قدرت داشته باشه، طالوت هم که قدرت نداره بلافاصله بهش میگن انای لک الملک، حالا انای کون لک الملک که چطور میدونه حاکمیت کنه، چطور میدونه ملک داشته باشه و نحن حق به ملک من، ما حقیم که این حاکمیت از سر خدا به ما واگذار بشه. چرا؟ ولم یؤت سعة من المال، چون فکر میکردن قدرت حاکم فقط در عرصه اقتصادیه، یعنی قدرت رو در اقتصاد نگه میگن میگه اینا مدهان پول پرست که در اقتصاد میگه هم جمع کنن، اینا اصلا قدرت رو در پول میدیدن و در مال میدیدن، این براشون قطعی بود، یعنی ذهنیت فطری بود که باشه دولت و حاکم قدرت داشته باشه، مدام قدرت رو منحصر در اقتصاد میدیدن و در پول میدیدن، گفتن ولن یورت ساعتن من المال، این دارای یک گستردگی و پهناوری و توانمندی در مال و ثروت نیست، ما که پولدار هستیم و نحن احق بالملک من، ما از نظر حاکمیت از او حقیم. چرا؟ چون ما قدرت داریم. اولا ببینید اینها نه تنها قدرت رو برای حاکم لازم و ضروری میدیدن، بلکه اصلا قدرت رو شرط منحصر به فرد حاکم میدیدن، اصلا ماهیت حکومت رو مبتنی بر قدرت فرض کرده بودن، قدرت منحصرا قدرت اقتصادی میدونستن، یعنی همه توانها رو در اقتصاد و در پول اینا خلاصه میدیدن. کما اینکه الان هم اینجور دلدارها در خیلی ها هست که فکر میکنن همه قدرت ها تو پوله، با پول میشه همه کار کرد، این در واقع تفکر از یهودی ها این منشأ گرفته که با پول همه کار میشه کرد و با پول بر همه چی میشه مسلط شد. اینا مدرن بودن، قدرت منحصرت در اقتصاده، بعد هم میگفتن که ولم یؤت سعة من المال، این آقای به اصطلاح طالوت این که پول نداره، این که مال نداره، جوان فقیریه، این چطور میتواند حاکم باشه و ملک باشه؟ جوابی که پیغمبر داد قال ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم. سه نکته در این فرمایش پیغمبر در مورد معرفی طالوت برای بنی اسرائیل قابل توجه. مطلب اولی که بود ان الله اصطفاه علیکم، خب این ثابت می‌کنه مبدأ مشروعیت خداست، حاکمیت مال خداست، خدا برای اجرای حاکمیتی که حق خودش مال خودش و خود خدا اختصاص دارد هر کسی رو مصلحت دید او باید مظهر رأی کنه، مظهر اجرای حاکمیت الله باید به وسیله خدا انتخاب بشه، مردم نمیتونه انتخاب کنه، یه انتخابش با خداست، مبدأ مشروعیت حاکمیت خداست، ان الله اصطفاه علیه، خدا او رو انتخاب کرد، خدا او رو بلوان در معنی مصطفی و استفاق ما بحث زیاد داریم. یکی از معانی که برای استفاق و مصطفی می کنن این است که میگن انتخاب برای خود معناش استفاق، در مفهوم لغوی استفاق این معنا هست، یعنی انتخاب مطلق نیست، انتخاب برای خود هست، دیگه ما پیغمبر اگر میگیم مصطفی و یکی از القاب رسول الله مصطفی هست به این معناست که خداوند پیغمبر رو برای خودش انتخاب کرد که بیاد مجری فرمان خدا باشه. میگه ان الله اصطفى علیکم، حاکمیت مال خداست و حاکم برای خداست، چون حاکم برای خداست تا دود خدا انتخاب کرده است برای خودش انتخاب کرده. با کلمه استفاه و با کلمه اختار او نیامون نگو ان الله اختار و علیکم و ان الله اصطفى علیکم. اینو در مرد دو نکته دوم هم نسیم یه وزاده و بسطن فی العلم و الجز. خب مقصود از علم در واقع همون توان فکری و توان مدیریتی و تدبیره. از توان تدبیر که عمده سرمایه برای مدیریت جامعه است و عمده توان برای مدیریت جامعه است تبدیل به علم شده. بسته فی العلم و زاده و بسطن فی العلم، این بسته در علم که در واقع این انبساط علمی و انبساط دانستنی در حقیقت همون مقام تدبیر هست که سرمایه اولیه مدیریت جامعه است. پس معلوم میشه عرصه مدیریت جامعه از عرصه از حضورتون که ضرورت و قدرت و عرصه اجرایی قدرت در حقیقت مدیریت جامعه است. لذا یک حاکم به تدبیر احتیاج دارد که با تدبیر جامعه را مدیریت کنه. مجرای قدرت در جامعه مدیریت جامعه است که بسته فلعل لازمه و انبساط علمی لازمه، انبساط دانستنی و دانشی لازم داره که اون مقام تدبیر باشه. بستدن فل جسم هم معناش این نیست که آقای طالود یک آدم فرض کنید که قوی هیکل یا چاق یا خیلی اصلا بزرگ که خیلی گردن کلفته، چون شاید مثلا از طالود هم گردن کلفتر توی اون بنی اسرائیل پیدا میشه. بستدن فل جسم، جسم مقصود قدرت فیزیکیه. در قدرت مادی و قدرت فیزیکی هم این دارای توانمندی مادی و فیزیکی هم هست که حالا مظهر این توانمندی جسمانی هم از اون در اون زمان از اون حضور برخورده ها، درگیری ها، مقابله ها و دفاع ها با توانمندی های جسمانی بود دیگه. جنگ سرد بود، جنگ گرم نبود در اون زمان. خانه ها توانمندی جسمی خودش یه مظهری بود برای توانمندی فیزیکی و قدرت مادی در مقابل تدبیر و در مقابل قدرت علمی و قدرت فکری. پس اینی که اول میگه زادن اون بستن فل علم، بعد میگه لفل جسم، معلوم میشه مجرای اولیه قدرت در دولت از دیدگاه قرآن مسئله تدبیر و مسئله مدیریت جامعه است. این یه آیه ای که برای ما ثابت میکنه قدرت اولا لازمه، مسئله ضرورت قدرت برای دولت برای بشر یه امر فطری و مفروغ الان و قطعی بوده که اول سوال اونها این بود که اصلا موضوع وقتی بگم ان الله قد بعث طالوت ملکا، اینا گفتن انا یکون له الملک و از اما اول بودن به چه مزدار ما ملک باشه، یعنی ملک قدرت لازم داره. فکر میکنم قدرت فقط تو پول و اقتصاده. میگوه حالا این آقای بی پول یا آقای نادار چطور میداد ما ارزم به حضور توی که ملک پیدا کنه؟ خدا برون لذات رو اصلا فلعلم و اتفاقا از دیگاه اسلام قدرت در اقتصاد نیست. اصلا یک ملک یک حاکم لازم نیست خودش منشأ توان اقتصادی جامعه باشه. منشأ توان اقتصادی جامعه او باید خود جامعه باشه. اقتصاد در مردم در الان به این جمعیتی رسیدن که در واقع رشد اقتصاد در اقتصاد مردم هست، در اقتصاد جامعه است، نه در اقتصاد شخص حاکم. در اون زمان اینطوری میگردن که رشد اقتصاد در رشد اصلا قدرت در جامعه در اقتصاده و رشد اقتصاد و تمام محور اقتصاد هم جریان حاکم از او از همه پولدارتر باشه. خب این رو رد کرد خداوند این آیه، یعنی میگه پیغمبر میگه و زاد او بسطن فی العلم و الجز. حتی در مسئله بعضن حضور قدرت و توانمندی مادی و فیزیکی هم باز اقتصاد خدا پیش نمیگیشه و زاد و بسطن فی العلم و الجز از قدرت فیزیکی و توانایی توانمندی غیر فکری تعبیر به جسم میشه. خب این ارزم بزرگتون یه آیه. آیه دومی که ما در این زمینه داریم آیه 20 سوره مبارکه صاد هست. در سوره مبارکه صاد درباره جریان حضرت داوود این آیه. بله در آیه 20 می‌فرماید که ان نزل، بله اصل آیات درباره حضرت داوود از وذکر عبدنا داوود ذل عید انه عذاب ان سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق للطیر محشوره كل له عذاب لشد. آیه 20 اینا لشددنا ملكه و آتیناه الحکمه و قصر الخطاب. ببینید در اینجا میگه و شددنا ملکه. اولا معنای شددنا چیه؟ در لغت عرضم به حضورتون که ما دو سه تا آیه داریم که اینجاها عرضم به حضورتون شددنا آمده. یکی در یه آیه شددنا مرده و یکی در یه آیه بعدی خواهد گفت که در مورد حضرت موسی میگه سنشد دو حدوده که به اخیر. این راغب خب ما به صلاح منبع در لغت قرآن مفردات راغب ارز کرده که این مفردات راغب تقریبا کتابیست که در لغت معنی قرآن از نظر تمام فرق مسلمین مرجیت داره. کردن این نکتر ارز کردن خدمتون خدا رحمت و رحمت الله العثمان میلانی خدمت شما میلانی درس ایشون اینقدر برای مفردات راغب حجت قائل بودن که در بعضی از آیات که نصی نبوده روایت از معصوم در آیه ما نداشتیم به ایشون مثلا این مطلبی از آیه استفاده کنن از معنایی که راغب اصفهانی برای لغت کرده ایشون به عنوان نص استفاده کردن. یعنی اینقدر ایشون اعتماد داشتن به تا مفردات و جد مفردات اینقدر بالاست در لغت معنی قرآن و معنای واژه‌های قرآنی. راغب اصفهانی میگه الشد العقد القوی یقال شددت شیئه، یعنی قویت یا قویت عقده. بعد عمده سر این جاز میگه و شده تستعمل فی العقد و فی البدن و فی قوه نفس و فی العذاب. ایشون میگه و از ما این قسمت اخیر است که ایشون میگه میگه و شده دستمت در قرآن میگه اولا شده رو معنا میکنه معنا قوت یعنی العقد القوی خود شد رو برنای عقد قوی میگه اون قرارداد محکم یا اون ارزم پیمان محکم یا اون ارزم حضورتون که ارتباط محکم حالا عقد رو ازیون معنا کنیم. بس بنابراین در معنای شد و در معنای شدت عنوان قدرت هست. باید نگیم یه شدت در قرآن در چند مورد استعمال شده، یکی در پیمان قوی، یکی در بدن، یکی هم در قوای نفس، یکی هم در عذاب. پس عمده معنای شدت معنی قدرت و معنی قوته. یعنی ما از مجموعه این معانی که در قرآن شدت استعمال شده قدر مشترک بین موارد استعمال شدت در قرآن بر حسب گفته راغب در کتاب مفردات قدرت و قوت میاد. شدت ناملکه یعنی اول خداوند برای شدت وقتی ما به داوود رو ملک دادیم و بعدم سخر نرکبال محوصت بین برای جهر ایسا و تهیر محصور گلن و عقاب بگیم و شدت ناملکه ما به این ملکش رو قدرت دادیم. مهم اینه که بعد از ناملکه میگن و آتیناه الحکمه. خب شدت ناملکه این ملک این حاکمیت داوود که قدرت پیدا کرد در بین تمام امکانات قدرت و توانمندی که خداوند به داوود داده چون انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق و در ارتباط با ذل عید انه و ابوابه که میدونید که یه رو خبر دارید که داوود جوری بود که آهن تو دستش نرم میشد و عمده صنعت و فن از داد داوود زره بافی بود که میگن زندگی خودش از راه زره بافی اداره میکرد به خاطر اینکه آهن تو دستش نرم میشد. یکی میگن اینا سخرن جبال معو به خاطر همینه که کوه ها رو میگه برای اون مسخر کردیم آهن رو استخراج میکرد و آهن در دستش نرم میشد و ابزار آهنی درست میکرد. خب این سخنگوها در باره خاصیت شخصی داوده. اونجایی که در حاکمیت داوود خداوند متعال به داوود قدرت میده در آیه دیگه برای انا جعلناک بالعرف خلیفه یا داوود انا جعلناک بالعرف خلیفه در جدیر بفر. پس داوود حکومت داشت و خلافت برای پروردگار داشت. دیگه شدت ناملکه ما ملک داوود رو تنبیت کرد و قوت بخشیدیم به ملک داوود. پس برای ملک قوت شرط لازمه و ضرورت داره و من خب حالا در این شرط ناملکه ملاکی که خدا در همین آیه برای ملک داوود بیان میکند اون ملاک چیه؟ خب این ملک و داوود در قدرتش ابعاد مختلفی داشت. قدرت جسمی داشت، قدرت تیراندازی داشت، قدرت ارزم حضور و حکومت میکرد دیگه و کار به جایی رسید که بعد از طالوت داوود حاکم شد برای بنی اسرائیل. ابعاد مختلفی در قدرت داشت، اما اونی که خدا در یه آیه به عنوان ملاک شدت ناملکه معنا مشخص میکنند میفرد و آتیناه الحکمت. چون بعد شدت ناملکه میگه و آتیناه الحکمت، این که و آتیناه الحکمت بعد از شدت ناملکه آمده. خب اینجا بس معلوم میشود که مظهر اجرایی قدرت و نوع اولیه از قدرت که لازم برای جامعه قدرت برای مدیریت جامعه است. مجرا و عرصه اجرایی قدرت مدیریت جامعه است که با حکمت و تدبیر این مدیریت انجام بگیره نه با اعمال قدرت دستور. در این واقع این آن حکمت ما دو نکته رو استفاده میکنیم. یه نکته این که خب به عنوان ملاک شدت ناملکه واده این آن حکمت آمده. نکته دوم برای این که اصلا ملاک اصلی در قدرت در حاکمی یا تدبیر است و توانمندی مدیریته، یعنی این اصل در قدرت حاکم از دیدگاه قرآنه، در حالی که در اندیشه‌های سیاسی مختلف این نیست. در اندیشه‌های سیاسی مختلف ملاک‌های مختلف برای قدرت دارن. یه کتاب چامسکی درباره فهم قدرت، یک کتابی داریم که قدوره به نام فهم قدرت، ایشون تحلیل میکند قدرت رو در جریان استکبار. چامسکی هنوز هم زنده است، از دانشمندان علوم سیاسی آمریکا است و از تئوریسین‌های قوی امریکا از چامسکی است و این یک عناد خاصی با ایران داره، خیلی با ایران بده چون یه آمریکایی خیلی متعصبی است و خب ایرانی هم که میگن من بر آمریکا، این خیلی با آمریکا بده، از اون تئوریسین های قوی امریکایی است که با ایران خیلی بده و توی تمام توطئه‌هایی که در دولت امریکا به وسیله تئوریسین هاش علیه ایران صورت میگیره چامسکی نه بر اوله. این یک کتابی داره به نام فهم قدرت. در این کتاب فهم قدرت و آخر کتاب یه اشاره به وضعیت ایران داره تو کتابش. در اون کتابی در فهم قدرت این به عنوان یه اندیشمند سیاسی دنیا سلایه چامسکی یک کسی نیست یعنی بگه اون حرفی زده یه نفر زده بی خودم زده، نه. یعنی ببینید برادران اندیشه سیاسی که مدرنیته در بشر آورده علا ای حاله خبره و نماد و به اصطلاح نخبه اندیشه سیاسیش اندیشمندان سیاسی هانتینگتونه، ارزم حضور چامسکی، اینا از چهرهای بالای اندیشه سیاسی لیبرال دموکراسی امروز تو دنیا هستن. کسانی هستن که واقعا به حرفشون به نظریهشون دنیا داره تغییر اثر میده و در دولت ها و حکومت ها برنامه ریزی می کنن بر اساس نظریه اینا بدن. یادم کوچیکی چاموسکی نیست. شما یک کتاب فهم قدرت چاموسکی را از اول تا به آخر یه بخونید، کل قدرت رو منحصر می کنه در توان چاپیدن، دزدیدن، کشتن، استعمار کشندن، مسلط شدن بر ملت‌ها، ملت‌ها رو به بند گرفتن. جریان ویتنام رو میارن، مسائل در ویتنام انجام گرفته و برنامه‌های این تمام در یک مجموعه‌ای از تمام به اصطلاح جریان‌های حرکت‌های استکباری امریکا در طول تاریخ قدرت امریکا یه آورده به عنوان ارزم به حضورتون نمایشگاه قدرت در قرار داد در کتاب. اسم کتاب رو بزن فهم قدرت. یعنی خب این آقا یک عنصر یا چاموسکی به اصطلاح چهره برجسته اندیشه سیاسی لیبرال دموکراسی و اندیشه سیاسی دنیای حاکم، دنیای استکباری. یعنی از دیدگاه این آقا که می شود گمان که در نظریات و دیدگاه های مذهبی چاموسکی آنتی‌دون و اینا هست، که در واقع اون شیره کشی شده و اصاره اندیشه سیاسی لیبرال دموکراسیه. از دیدگاه ایشون اصلا فهم قدرت، مجرای قدرت، زورمندی و قدرت برای استثمار، استخدام و منفعت کشی و گرفتن و تصاحب منافع دیگران، زندگی دیگران، امکانات دیگران و منابع دیگران و بر همه هستی انسان‌ها در دنیا مسلط شدن. کسی این را در تا آخر بخونه خلاصش فقط این دو سه جمله در میاد. میگم جان از فهم قدرت. خب این پس در اندیشه سیاسی دنیا الان اینه. اما ما به سراغ اسلام که به سراغ قرآن که میاییم، بگیم ما که با قرآن یک چیزی که الان میتونیم به دنیا ارائه بدیم و دنیا مثلش رو نداره. اینه قرآن وقتی این به درجه اگر الله رو میگه و شدد ناملکه، شدد ناملکه یعنی قوی کردیم، نیرومند کردیم، قدرت دادیم، از هم حضور امکانات توانمندی رو به داوود دادیم در ایجاد، در اجرای ملک و در اجرای حاکمیت. بعد میگه حالا اینا چی نموده که بود؟ و آدینا الحکمه، ملاک قدرت رو، حکمت، مدیریت، چون در معنای حکمت هم مدیریت هست هم اندیشه هست. حکمت الان معنای علم نیست، حکمت در واقع معنای به اصطلاح علمی که علم دارای کاربرد عملی است و علم دارای کاربرد عملی در مدیریت و در اداره جامعه است. تو معنی حکمت هم اینا هست. یه آدینه اون حکمت پس عرصه قدرت از دیدگاه قرآن مدیریت جامعه است، سرپرستی جامعه است و برای سرپرستی جامعه هم حکمت میخواد، تدبیر میخواد، مجرای قدرت، چپاول، دزدیدن، چاپیدن، منابع انسانها رو گرفتن و منابع ثروت مسلط شدن و منافع دیگران تسلط پیدا کردن و تسخیر کردن اینا نیست. در حالی که یه آقای اندیشمند سیاسی تئوریسیانی که نظریهش محور برنامه ریزی یک نظام قوی نیرومند حاکمیت دنیا و نماد لیبرال دموکراسی که آمریکا باشه، یا چاموسکی قدرت رو اینجوری اصلا یک را فهمونش نمایشگاه قدرته و در این نمایشگاه قدرت میخواد قدرت رو بفهمونه. قدرت میگه این در مقابل قرآن در شرطنا ملکه یا و آتینا الحکمه، خداوند به او حکمت رو ما به داوود دادیم و از هم به حضورتون و فصل خطاب حکمت و فصل خطاب رو اجداره. فصل خطاب که یعنی اجرای مدیریت در مدیداره همزیستی جامعه، یعنی اولین اصلی در مدیریت جامعه از این قدرت استفاده می شود فصل خطاب است. یعنی مدیریت همزیستی جامعه است، چون یک مدیر اون وقتی جامعه رو خوب اداره میکنند که بتواند انسان ها صد تا هزار تا ده هزار تا یه میلیون صد میلیون آدم کنار هم اینا با هم همزیستی کنند. لذا محور اجرایی حکمت رو باز میگه و فصل خطاب، فصل خطاب نحو آخر رو زدن در رفع تنازع ها که در واقع مدیریت همزیستی جامعه است. خب بعد از شدت نامول کرد آقای نامول حکمه را آورده و فصل خطاب را آورده. ولذا پس اولین مجرا و اولین عرصه اجرای مدیریت، اجرای قدرت در عرضت حضورت و دیدگاه قرآن، مسئله مدیریت و سرپرستی جامعه است. این بحث ما درباره اولین مجرای قدرت از دیدگاه قرآن، انشاءالله دومیش که مسئله اجرای قانون هست بحثش برای بعد آیاتی که بعدا هست.